امیر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کی می شود بیایی و نیلوفر آوری، گرهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، دلهاتون انشاءالله بهاری باشه. گفت نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی. انشالله بهترین ها در این روزهای بهاری نصیبتون بشه. چی بهتر از این که برنامه امروز رو با حضور آقای حسینی عزیزمون تقدیم نگاه شما بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز دارم. تبریک سال نو، انشالله که سالی همراه با سعادت و موفقیت برای همه.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر می‌کنم. خیلی خوشحالیم که در سال جدید هم برنامه منور به حضور شماست و خوشحالیم که تو در محضر شما هستیم. ما بحثمون با حاجی حسینی عزیزمون سیره تربیتی امام علی علیه السلام هست. به رسم سه‌شنبه ها مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم. ادامه همون سیره تربیتی رو می‌فرمایید. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 110 در نهج البلاغه، امیر مؤمنان سلام الله علیه در این خطبه به راه‌های رسیدن به قرب الهی اشاره می‌فرماید. یه بحث بسیار مهمیه، من همینجا عرض می‌کنم که عزیزان این بحث رو انشالله خوب پیگیری کنن. ما روایات فراوانی داریم، البته بخشیشون محور سخن ما نهج البلاغه است. با نهج البلاغه آغاز می‌کنیم که انسان چه کند به پروردگار نزدیک بشه، راه‌های قرب الهی چیه. اگر این واژه ها رو جستجو کنیم، ان اقرب ما یکون العبد الی الله، بهترین حالتی که انسان به خدا نزدیک میشه و در برابرش اقرب ما یکون العبد الی الکفر، اونا رو هم باید بگیم.
نقطه مقابلش
اون چی که من استفاده کردم از نهج البلاغه و ده ها روایت با همین عناوین، اقرب ما یکون العبد الی الله یا ادنا ما یکون العبد الی الله، به نظرم میشه اینها رو تحت چهار عنوان تو نهج البلاغه هم میتونه خلاصه کرد. بقیهش میشه زیر مجموعه این چهار عنوان، یعنی راه‌های رسیدن به قرب الهی. این چهار راه هست. اولیش معرفت، بدون معرفت نمیشه. دوم دوری از گناه، سوم انجام واجبات، و چهارم کسب فضائل اخلاق. اون چه در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه و در مجموعه روایات اهل بیت آمده، اساس راه‌های رسیدن به قرب الهی این چهار راهه.
چهار راه کلی
بقیه راه میشه زیر مجموعه این راه. پس یکی معرفت، دوری، دوم دوری از گناه، سوم انجام واجبات، چهارم کسب فضائل اخلاق. و زیر مجموعه کسب فضائل اخلاقی خدمت به خلقه، یا انجام مستحباته، یا در روایاتی آمده خدمت به پدر و مادر، بر الوالدین، یا صله رحم. اینا میشه زیر مجموعه. پس ما دنبال روایاتی میگردیم که در نهج البلاغه یا کلمات دیگر اهل بیت علیهم السلام آمده به عنوان اقرب با یکون العبد الله، بهترین راه رسیدن به قرب الهی، یا به تعبیر نهج البلاغه افضل ما توسل به المتوسلون الله، بهترین وسیله توسل به پروردگار اینها هست. و من همینجا عرض کنم عزیزان یادشون باشه، من نمیخوام بگم مطالعه زیاد دارم، چون که من نگاه کردم، اگر کسی شرح حال اولیای خدا رو مطالعه کنه، باور بفرمایید همه اونها اگر به جایی رسیدن از همین چهار راه هست. این که میگن آقا چه کنیم، سیر و سلوک و علمای بزرگ
دستور اخلاقی و
همش در همین چهار تا خلا. آقا مرحوم آیت الله قاضی چجوری شد، قاضی آیت الله بهجت چجوری شد، آیت الله بهجت سیدون طاووس چجوری شد، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی چجوری شد. واقعا خلاصه براش کردم، ببینن عزیزان، هم روایات رو ببینن، هم شرح حال علما و بزرگان،
یعنی با معرفت، انجام واجب، ترک محرمات و کسب فضائل.
احسن. وقت زیر مجموعه اون کسب فضائل مثلا خدمت به خلق هست، انجام مستحبات هست، نوافل هست، عرض کنم که در روایت باز احترام به پدر مادر، نیکی به پدر و مادر، اینو دیگه زیر مجموع هاست.
بله.
اگر بتونیم انشالله این بحث رو مطرح بکنیم به طور جامع، به نظرم بحث خیلی مفیدیه. من متواضعانه تقاضا میکنم از عزیزان و سروران روحانی خودم، هم مباحثه‌های خودم، طلبه های بزرگواری که مثل ما تازه شروع کردن، گاهی از ما میپرسن آقا چه مباحثی خوبه برای مردم. به نظر من که از مباحث مهم همینه، اونم با محوریت سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه نهج البلاغه. چون ما مهمان سفره حضرت هستیم، با نهج البلاغه آغاز می‌کنیم.
کسی که این راهو رفته و این رو چشیده در باغ،
همه رو طی کرده و به ما می‌خواد یاد بده. خطبه 110، من یه ترجمه اول از این خطبه نورانی عرض می‌کنم، بعد میام سراغ تفصیل بحث. ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه، افضل، بهترین وسیله‌ای که کسانی که خواستن به خدا برسن، بهترین وسیله قرب الهی در این چند تا خلاصه میشه: الایمان بهی و به رسوله، ایمان که همون معرفته، و الجهاد فی سبیله، جهاد که همون انجام واجباته، کلمت الاخلاص، توحید که باز برمیگرده به همون معرفت، اقام الصلاة فإنها الملة، اقامه نماز که همون بخش
انجام
واجباته، فإنها الملة، همه دین در نماز خلاصه. خیلی تعبیرات عجیبی، حالا بعدن اینا رو ما فعلا ترجمه کنیم. ایتاء الزکات فإنها فریضة واجبه، زکات یک واجبه برای همه، صوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، روزه ماه رمضان سپر از عقابه، حج البیت و اعتماره، حج عمره که آثارش رو حضرت اشاره میکنن، صلت الرحم که اینا زیر مجموعه همون کسب
فضله.
احسنتون. اگر همه بینندگان عزیز مثل شما به بر مباحث عنایت کنن، ما
خیلی بیشتر از مدت قطع میکنن خیلی، و بعد وقتی نکاتی رو
شما زود حفظ میفرمایید و هم اصلش و هم زیر مجموعه ها رو، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
و صدقه تو سر، صدقه دادن، صدقه مخفیانه، و ثناء المعروف، ثناء المعروف هم خدمت به خلقه، ثناء المعروف کار خیر انجام دادن، خدمت به خلق. پس حضرت خلاصه میکنن در همین چهار راه با زیر مجموعه هایی که اشاره کردیم. حالا ما برای که بحثمون یه نظامی داشته باشه، در این حال محورمون هم کلام امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، از همون اول شروع میکنیم. اولی شد معرفت. یه روایتی باز جالبه، پیامبر خدا به امیر مؤمنان خطاب میکنه سلام الله علیه، حدیث در کنز العمال هست، پیامبر به امیر مؤمنان فرمود یا علی، اولی شد چی؟ شد معرفت، راهای رسیدن به قرب الهی، اولیش بدون معرفت نمیشه، ایمان، معرفت، توحید. یا علی، اذا تقرب الناس الالله فی ابواب البر، تقرب الالله به انواع العقل، اگه مردم میخوان با کارهای خوب به خدا نزدیک بشن، تو با انواع عقل و خرد به خدا نزدیک شو. یعنی اول معرفت میخواد،
شناخت میخواد،
اول شناخت، اول معرفت، اول بصیرت، بعد انسان بره دنبال کار. نماز خوندن خوب، نماز بدون بصیرت، نماز بدون معرفت، ذکر بدون معرفت، خدمت به خلق بدون معرفت، تسبقهم به درجات. اگر از بصیرت و معرفت شروع کردی، بر همه مردم سبقت میگیری، بر همه مردم سبقت میگیری.
عیارش معرفت،
عیارش اولش معرفته. به همین ترتیب در یه حدیث دیگری باز در کافی شریف هست، امام صادق علیه السلام خیلی حدیث لطیفیه، فرمود اعرفو منازل شیعتنا، اگر میخواید بدانید شیعیان ما چه درجاتی دارن، چه منازل دارن. هفت ترتیب شیعیان در یه منزلت که نیستن، درجاتشون متفاوته. به قدر روایت هم انا و فهم هم منا، ببین چقدر از ما روایت بلدن، چقدر فهمیدن این روایات رو، نه فقط نقل روایت، روایت هم و فهم هم، درک روایت، بصیرت در روایت، فهم روایت، معرفت در دین. میدونید عزیزان، همه بینندگان عزیز میدونن، ما اگر بزرگان ما در طول تاریخ کتاب های حدیثی نمیشن، مثلا من این مثال بزنم، مرحوم کلینی رضوان الله کافی شریف رو نوشت، درست؟ بلا فاصله بعدش در طول سالیان سال، صدها سال، علمای بزرگ ما آمدن روایات رو شرح کردن، فهم روایات، به قدر روایات هم انا و فهم هم منا. مرحوم ملا صالح مازندرانی شرح می نویسه، مرحوم علامه مجلسی شرح می نویسه، ملا صدرا شرح، ما ده ها شرح بر کافیش، یعنی یه دونه کافی داریم و ولی ده ها
شرح بر
فهم روایات، بصیرت در روایات. در قرآن کریم هم یه آیه هست در سوره مبارکه ملک آیه دهم، وقتی به اهل آتش میگن شما چی شد جهنمی شدید، اهل آتش میگن قالو و قالو، سوره مبارکه ملک آیه ده، و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه ما گوشمونو باز کرده بودیم، نعقل، تعقل میکردیم، بصیرت و معرفت در دین داشتیم، تعقل میکردیم، ما کنا، ما از جهنمی ها نبودیم.
رضا، یکی از هدفهای اصلی تفکر و تدبر که در آیات و روایات بهش توصیه شدیم کسب معرفت و به دنبال اون تقرب به خدا.
قطعاً یعنی نمیشه ما بگیم آقا میخوایم به خدا نزدیک بشیم، ولی فقط با اعمال. اعمال مرحله بعده.
این تفکر و تعقل.
اولیش تفکره، تعقل فهم دینه. ما در نهج البلاغه، چون ما مهمان سفره حضرتیم، در کلمات قصار کلمه 38م، بسیار کلمه نورانی، باید یه وقتی ان شاء الله مفصل وارد بشیم. حضرت میفرماید ان اغنى الغنا، کلمه 38م از کلمات حکمت آمیز حضرت، ان اغنى الغنا العقل، بالاترین ثروت عقله، نقطه مقابلش و اکبر الفقر الهمق، بدترین و بزرگترین فقر نادانیه،
حماقت
و جهله. اگر باز عزیزان عنایت داشته باشن، ببین تو کتاب‌های حدیثی ما این خیلی جالبه، مثلا کافیه شریف کتاب حدیثی معتبر، بسیار معتبر ماست، وقتی ایشون خواسته شروع بکنه خیلی مهمه ها، ببینید اولین کتابش کتاب الحجه نیست، کتاب الحجه یعنی امام شناسی، اولین کتابش چیه؟ کتاب العقله، اول کتاب العقل، بعد کتاب دومش کتاب الحجه،
یعنی با عقل شروع،
با عقل شروع کرده. 36 حدیث تو کتاب العقل ذکر کرده، بسیار روایات نابی داره. من فقط یکی دو تاشو بخونم برای که معلوم باشه. باز این حدیث از امیر مؤمنان سلام الله علیه جالبه، داره که هبت جبرائیل علی آدم، جبرائیل بر آدم حبوط کرد، فقال انی امرتو، من از جان پروردگار مأمور شدم، ان اخیرک واحدتا من ثلاث. جبرائیل به آدم نازل شد و وحی کرد که من مأمور شدم از جان پروردگار به شما بگم یکی از این سه چیز رو انتخاب کن، از این سه چیزی که بهت میگم یکیشو انتخاب کن، حق انتخاب با شماست، العقل و الحیا و الدین، یا عقل و یا دین و
یا حیا.
فقال، امیر مؤمنان میفرماد که آدم علی نبی نا و آله و علیه السلام گفت اخترت العقل، من عقل رو انتخاب کردم. ای بابا دین الان به ما بگن آقا بین دین و عقل و حیا، دین اوله،
بله.
آدم گفت نه من هم عقل رو انتخاب، اگه من یکیش انتخاب کنم عقل رو انتخاب میکنم. فقال جبرائیل، جبرائیل به حیا و دین به اون دوتا گفت شما برید دیگه، این بنا بود یکی انتخاب کنه، من از جای پروردگار مأمورم میگم یکیش انتخاب، این عقل رو انتخاب کرد. به حیاودین گفت انصرفا و دعا، شما برید. فقال، حیاودین جواب دادن انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، ما موظفیم با عقل. ما از عقل جدا نمیشیم، ما از عقل جدا، اگر آدم عقل رو انتخاب کرد ما موظفیم دیگه باهاش باشیم. یعنی اگر انسان تعقل داشت دین همراهش حتما خواهد بود، دینداری حتما خواهد بود. باز یه حدیث بسیار زیباییه، این حدیث در صحف العقوله، خیلی حدیث قشنگیه. اثنا قومون به حضرته علی رجلن، ادهی در محضر عرض کنم که پیامبر خدا از یک کسی شروع کردن تعریف کردن، در محضر پیامبر از یک کسی شروع کردن تعریف کردن، حتی ذکروا جمیع خصال الخیر، هر چی خوبی شما فرض کنید راجب اون آقا گفتن، اهل احسان هست، اهل خدمت به خلق هست، نمیدونم نماز شب میخونه، دعا داره، هر چی شما بگید، حتی ذکروا جمیع، تمام خوبی هایی که در یه نفر قابل تصوره راجع به این آقا گفته برای پیامبر. فقال، پیامبر اینا رو کافی ندونست، فقال کیف عقل الرجل،
اون براش مهم بود،
معرفتش چطوره، عقلش چطوره، فهمش چطوره، بصیرتش چطوره. اینو تعجب کردن اصحاب. فقال یا رسول الله نخبرو که عنه، ما از تمام کارهای خیرش میگیم، به اجتهادهی فی العباده، عبادتشو میگیم، شما از عقلش سوال میکنید. اصحاب فقال، حضرت فرمود نه، انما یرتفع العباد غدن فی درجات الزلفا علی قدر عقوله، فردا قیامت درجاتی که به انسانها داده میشه بر اساس عقلشونه. خیلی از کم 36 تا حدیث در کافیه شریف داره، من به همین یکی دو تا روایت اکتفا کردم برای اینکه ازشون بدونن بحث خیلی گسترده‌تر از این هست. باز جالبه من اشاره کنم، شاید میدونید اصلا تفسیر عقل در کتاب‌های حدیثی ما مفصل اومد، در علامه مجلسی وقتی وارد شد در بهار مفصل توضیح داده، شاید دوستان به ذهنشون بیاد آقا یعنی چی
عقل، یعنی چی
عقل، یعنی چی. من خلاصه کنم برای اینکه از فرصت حداکثر استفاده کنم، باز با یه روایتی معنا کنم. حدیث باز در تحف العقولی که از مصادر قدیمی ماست، پیامبر خدا فرمود خداوند عقل رو در سه بخش تقسیم کرده، اگر کسی این سه تا بخش رو داشته باشه عقلش کامله. اون عقلی که ما میگیم اینه، اون عقلی که اهل بیت گفتن، ائمه گفتن، اینه، همون معرفت، همون معرفت، نه این شیطنت. در روایت هست که گفتن آقا پس معاویه این خیلی بد جنسی اینا بله، فقط اون شیطنته، اون عقل نیست، اون عقل نیست. این که کسی آقا بگن فلانی خیلی بلده مثلا اموال دیگران رو برداره و نمیدونم چه کار، این شیطنت ها رو نمیگن عقل، زرنگیای باطنی
نیست در واقع.
حالا این حدیث خودش قشنگ بیان کرده، پیامبر خدا فرمود عقل سه جزء داره، کسی این سه تا رو بشه کامله. یک، حسن المعرفت بالله، همین که عرض کردیم اولش معرفت، حسن و طاعت لله، معرفت که آمد به دنبالش بندگی میاد، طاعت میاد. و حسن البصیرت علی امره، باز همون بصیرت، بصیرت علی امره گویا مسئله امامت تفسیر شده. پس بنابراین اولین مسئله معرفت هست، راه‌های تقرب اولیش من که من باز همینجا نمیخوام، خیلی واقعا بحث خیلی زیاده و به حواشی نمیرسی، ولی باز خواهش میکنم ببین اگر اینقدر تأکید شده رو مسئله معرفت، رو مسئله بصیرت، این همه اولین راه قرب الهی است، ما یکم تلاشمون رو بیشتر بکنیم.
معرفت پیدا کردن کار سختیه؟
نه، کار سختی نیست، ما دنبالش بشون کار سخت. یکیش همین جلسات، الان به این جلساتی که الان ما برنامه‌های دینی و رسانه‌ای که از بهترین راه‌های کسب معرفت
اینا مرو نزدیک.
نه قطعا نزدیک میکنه. ببین ما پیچیده نکنیم. فکر نکنیم الان تا گفتیم معرفت یه چیز خیلی سخت و
علامه طباطبایی میخواد و مثلا آیت الله بهجت میخواد.
احسن. خیلی سخت. یه داستانی هست، حالا من داستان نمیخواستم بگم مفصلی، وقتی آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به یه کسی فرمودن تو همه چیزت خوبه، همه چیزت خوبه، ما احبنی، چقدر من دوست دارم تو اون چه ویژگی‌های خوبی که داری، فقط یه اشکال تو زندگیت هست. باز این حدیث در کافی شریف، الا انه لا معرفت لك، تو بی معرفتی. خدا پدرشو بیامرزه از امام سوال که آقا معرفت یعنی چی؟ تا میگی معرفت بعضی فکر کنه خیلی چیز
پیچیده‌ایه.
و آقا معرفت یعنی چی؟ خدا حضرت بهش فرمود تفقه و اطلب الحدیث. تفقه یعنی فهمیدین. تفقه و اطلب الحدیث، پیچیده‌اش نکنید.
بریم دنباله.
بریم دو فهمیدی. ولی فهمیدی یکیش همینه دیگه. دیگه واقعا یکی از بهترین راه همین جلسات. خیلی دوستان از ما سوال میکنن آقا میگن استاد اخلاق باید بشه باشه، بازم آقا پیچیدش نکنید. الان استاد اخلاق شما در هر شهر و روستا بوده، حتی در تهرانش آقا یه دنبال استاد اخلاق گاهی کار پیچیده میشه، مخصوصا تو مناطق دوردست گاهی دم گرفتاری کسانی میشه که دکون بازار دارن.
بله.
گفتم آقا معرفت و استاد همه خلاصه میشه، همه برنامه های معارفی دینی رسانه رو ببینید، هر کجا مجلس اهل بیت علیهم السلام بود شرکت بکنید، استاد اخلاق، این درس اخلاق، بگیم آقا یه جای خاصی باید بریم، کس خاصی رو پیدا
مطالعه بکنیم،
مطالعه کنیم، بله مطالعه کنیم. آقا موسی بن جعفر بهش فرمود سلام الله علیه، فرمود تو معرفت نداری، بی معرفتی، خدا واقعا پدرش بیامرزه سوال کرد معرفت چیه، حضرت فرمود تفقه و اطلب الحدیث، تفقه و اطلب الحدیث، فهم دین، و اونم از راه کلمات اهل بیت علیهم السلام. من اون تقاضا میکنم از واقعا اهتمام به ما، چقدر چند بار سوال گفت همین نهج البلاغه امیر مؤمنان، واقعا چقدر ما باید خدا رو شکر،
دریای معارف،
دریای، من واقعا خودم افتخار الحمدلله خداوند نظر عنایت و لطفی به ما داشت که ما تقریبا یکی دو سالی هست واقعا مهمان سفره نهج البلاغه هستیم. ببین شهید مطهر رضوان الله علیه با اون عظمت میگه من مثل کسی بودم که خبر نداشتم، مثل همسایه‌ای که از همسایش خبر نداره، چون میگه استادم مرحومت لاجمیز علی آقای شیرازی دست منو گرفت و با دریای نهج البلاغه و دنیای نهج البلاغه آشنا کرد، تو این مقدمه سید در نهج البلاغه، واقعا یکیش همین نهج البلاغه است، قرآنه. ما برنامه بگذاریم، من بارها به از این جوانای عزیز گفتم روزی نیم ساعت یک ساعت تفسیر مطالعه کنیم، نهج البلاغه مطالعه کنیم، همین برنامه های دین. پس راه اول معرفت، تعقل در دین، فهم در دین. و من باز همینجا تقاضا میکنم اونایی که متصدی مجالس دینی هستن، واقعا متواضعانه خواهش میکنم اگر این همه تأکید شده تو جلسات دینی بخش عمده رو برای فهم دین بگذاریم، برای سخنرانی ها بگذاریم، ما مخلص اهل بیتیم، همه گه میشه مرده، ولی یادمون باشه عزاداری یا جشن اهل بیت همه اینا باید حتما باید باشه. ما میخونیم تو راه تقرب، تو یکی سید و یکی از بهترین بلکه بالاترین را محبت اهل بیت علیهم السلام، ولی محبت مقدمه شون معرفته،
یعنی سهم معرفت رو کم نه
کم نه. الان گاهی دارم تو بعض جلسات میبینه مثلا سخنرانی و کسب معارف تقریبا یا تعطیل یا در حاشیه است. اول جلسه که تلاوت قرآنه یه 10-20 نفرن، بعد که احکام دین گفته میشه میشه 40-50 نفر، بعد سخنران که میاد میشه مثلا 400-500 نفر، بعد آخرش که میرسه به مدداهی میشه 5000 نفر. خدا راضیه، ما مخلص همه مدداهی ها و ذکر اهل بیت، افتخارمون است که ذکر بلد باشیم بتونیم بخونیم. اما موقع تلاوت قرآنش بخونی تا جلسه آماده. آقا قاری قرآن باشه چقدر من قرآن بخونم؟ میگن بخون تا جلسه آماده بشی. خوبه؟
بله خوب نیست.
اون تلاوت قرآنشه. بعد احکام که باید دادم احکام دینیشو برای چقدر ما احکام بدم؟ اونم یه عدد کمی سخنرانی که بده کم میره بالاتر. به وقت به اون آخرش که میرسه دیگه بنابراین حرف اول دیگه عرض کردم حاشیه نگیم، این
مقدمه همون محبت هم همین معرفت
احسن بله. نمیشه بدون معرفت این یک. دوم پس گفتیم اولی شد معرفت و وسیلت که در نهج البلاغه، دومش شد انجام واجبات که حضرت به بعضی از این واجبات تو این خطبه 110 اشاره کرده. من باز یه حدیث از کافی شریف بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن فی با ناجل الله عز و جل به موسی، از مناجات هایی که موسی با خدا داشت خدا به موسی خطاب کرد یا موسی، خیلی حدیث لطیفیه، ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع ان مهارم، ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع ان مهارم، هیچ کسی به من نزدیک نشد مثل دوری از گناه. انجام واجبات سوم، دومی دوری از گناه، اولی شد معرفت، دوم دوری از گناه. دوری از گناه مقدمه بر انجام واجبات. دوری از ما تقربه، هیچ کسی نتونست به من نزدیک بشه به مثل الورع ان مهارم. اگه میخوایم به خدا نزدیک بشیم عرض کنم برید ببینید زندگی اولیای خدا رو، اینا گناه تو زندگیشون نبوده. من فراوان دیدم، فراوان فراوان جوانا میامدن خدمت مرحوم آیت الله بهجت، آقا سیر و سلوک، حالا فکر میکنه الان مرحوم آیت الله بهجت چیز پیچیده ای میخواد بگه،
اینو سیر
فراوان دیدم. ایشون همین رساله می رساله رسالت بگیرید عمل، اینا جا میخوردن آقا رساله بگیرید. ما گفتیم الان آقا
فلان ذکر رو مثلا فلان دستور العمل رو،
یکی از اساتید بزرگ یادم رضوان خدا به روانش، واقعا مرد بزرگی بود، استاد اخلاق عرفان، ایشون تعبیر خیلی زیبایی داشتن، من خیلی پسندم این تعبیر رو، فرمودن مطالعه رساله واجبه، مطالعه قرآن مستحبه، درسته یا نه؟
بله.
قرآن خوندن مستحبه، هیچ فقیهی نگفته قرآن خوندن واجبه، ما باید قرآن بخونیم ولی مستحبه برتر، ولی خوندن رساله چی؟ مثل واجبه، چون احکام اونو بدونیم، حلال و حرام
واجبه ماست در واقع،
حلال و حرام خدا رو بدونیم. این مرد بزرگ میفرمود رساله و همین آقا حلال خدا رو بشناسیم، حرام خدا رو بشناسیم، ما تقرب الیه المتقربون به مثل الورع ان مهارم. یه وقتی داستانی رو گفتیم، کسی بود به نام عبدالملک آمد خدمت امام صادق علیه السلام، چند تا سوال پرسید، اینش که یه لیستی از سوالاتش رو آماده کرده بود، می‌خواست از حضرت بپرسه. گفت آقا من چند تا سوال دارم، از افهمدن بپرس. آقا سوال اول، اشرب به نفس واحد، می‌خوام آب بنوشم، خب مستحب به آدم یه لیوان آب رو به سه نفس.
بله.
من می‌خوام یه نفس آب رو بنوشم. خوش سوال. آقا بندم انشه، حالا دلت می‌خواد به یه نفس بنوشی؟
بنوش.
خیلی نادر. حالا مستحب اون مستحب رو یاد نم. گفت آقا اشرب و انا قائم، من میخوام ایستاده، همیشه میخوام ایستاده، حالا در روایات هست که شب نشسته هر دفعه هم انشه بسم الله. گفت آقا اصلی و یدی فی ثوبی، نماز بکنم دستم تو لباسم، خب مستحب بادم تو نماز دستش تو لباسش نباشه، بیرون باشه، هر دفعه هم انشه دلت میخواد این کن. این بس که لیستی از این سوال اومد، سوال چهارم میشه بپرسه، حضرت ناراحت شد قسم خورد فرمود والله ما من هذا و شبهی اخاف علیکم، به خدا قسم من نگران اینجور مسائل نیستم. خوبه اینا تو مراحل بعد، خوبه مستحبات، خوبه ترک مکروهات، ولی به خدا قسم من نگران اینا. نگران چی بودن اهل بیت؟ اون گناهه، اون ترک گناه مقدم است، اون انجام واجب مهمه. بعد برسیم آقا زیر من بله نماز شبم بخونیم خیلی خوبه، نماز مستحبم بخونیم خیلی خوبه، آب میخوایم بنوشیم رعایت بکنیم آداب مستحب.
همون روایت معروفی که همه شاید شنیدیم که در آغاز روزهای ماه مبارک رمضان امیرالمومنین پیامبر پرسید افضل اعمال این ماه چیه؟ فرمودن الورع و ان محارم الله.
امیرالمومنین از سوال کرد، حضرت فرمود افضل الاعمال الورع و ان محارم الله، در حالی که در ماه رمضان مثلا عمل
این همه فضیلت
یا آیه قرآن میخونی ثواب یه ختم قرآن، شما سوره توحید قل هو الله بخونی ثواب 5 تا ختم قرآن بهت دادن، 5 تا آیه داره، ولی حضرت فرمود افضل اعمال الورع. باز در یه داستان دیگری هست، اینم به عنوان مقدمه بگم خیلی خوبه، اینم در کافی شریف هست. یکی شما خدمت امام باقر علیه السلام با حدیث لطیفی گفت آقا من صادقانه به شما بگم من چه جور آدمیم، اینی قلیل العمل، من واجباتم انجام میدم ولی محرماتم انجام نمیدم، ترک میکنم، ولی دنبال مستحبات نیستم، به مستحبات موفق نیستم، اینی قلیل العمل قلیل الصیام، بگم رجب و شعبان و رمضان روزه، نه اینجوری نیستم، قلیل العمل قلیل الصیام، واجباتم انجام میدم اما به مستحبات که میرسه توفیق زیادی ندارم، ولکنی لا آکل الا حلاله، ولی عهد بستم تو زندگی حرام خاری نداشتم، گناه تو زندگی من نباشه، سفرم سفره حرامی نباشه، من چجور آدمیم؟ یه آدمی که فقط واجبات چه انجام میده، گناه هم ترک میکنه ولی سفره سفره حلاله. خیلی حدیث لطیفی عرض کردم، حضرت فرمود که چرا از ناراحت شد، فرمود چرا میگی که انی قلیل العمل، این که قلیل العمل نشد، ایل اجتهاد افضل من افت بطن و کدام تلاش و عبادتی بالاتر از این که انسان دامنش رو و شکمش رو از گناه حفظ بکنه،
یعنی دست کم نگی،
دست کم ای واقعا کسی بگه آقا من گناه تو زندگیم نیست، بگی من آقا گناه تو زندگیم، خیلی ادعای بزرگی ها، کسی بگه آقا من دامنم شکمم از گناه دوره، حرام خاری نمی کنم،
خودم رو حفظ میکنم،
حفظ کردم، بگی من واجباتم رو انجام میدم، گناه هم تو زندگی من نیست، از اما این که بالاترین عبادته، چرا گفتی من قلیل العمل؟ پس این خیلی مهم. من حالا باز عرض میکنم اگر دوستان نگاه بکنن زندگی علما و اولیای خدا، همش محورش همینه، حرام خاری تو زندگی های ما نباشه، گاهی ما حواسمون مستحبات هست اما حرام خاری ها رو ازش، الان تو جامعه ما سوال رشوه خواری هست یا نه؟ قطعا هست، حرام خاریه دیگه، رشوه خواری حرامه، کسی شک داره که رشوه خواری حرامه؟ رشوه خواری نیست تو ادارات ما،
متاسفانه
کم فروشی نیست تو بازار ما، آقا کم فروشی حتما حرامه، بحثی درش نیست، ویلون للمتفسین، همونطوری که قرآن گفته ویلون للمکذبین، ویلون للمشرکین گفته ویلون للمتفسین، ویل وعده عذابه، ویلون للمکذبین اونایی که خدا رو تکذیب میکنن، اونایی که برای خدا شریک قرار میدن، اونایی که کم فروشی میکنن، اینو تو بازار ما هست یا نه؟ حالا من اگه بنام شب تا زور تو کسب و کارم کم فروشی بکنم، بعد زور برم صف اول وقت نماز جماعت بخونم، یا به مستحباتم مقید بشم، رشوه خوری جامعه ما هست. ربا من میخوام بگم اگه بناس واقعا که امیرالمومنین به خدا نزدیک بشیم از اینجا شروع بکنیم، یا رباخاری، آها رباخاری تو جامعه ما نیست، میشه بگیم نیست، الان واقعا تو بازار ما هیچ اصلا اثری از ربا نیست، بانک های ما پاک پاکن، هیچ ربایی تو بانک های ما نیست اصلا و ابدا، اصلا ما داریم الگوش رو صادر میکنیم به کشورهای دیگه، نظام باگنری اسلامی هر کی تو دنیا میخواد بیاد بگیره بیاد از ما بگیره، سود 30% و 35% و بالاتر و 40% آقا بیاد از ما یاد بگیره، نظام باگنری اسلامی اینه، یا همین جریمه های دیرکر که الان میدین روزها فریاد علما و مراجع همه از ویان شینه دور از اونها بلند شد، صریحا میگن، میگن آقا جریمه دیرکردی که شما دارید میگید حرام، آقا ما چند تا از مراجع این روزا گفتم کی به کی، آقا نه آقا ما درستش کردیم شرعیش کردیم، چجوری شد؟ خب بب اینا شرع بلدن یا نه؟ این مراجعی که دارن اعتراض میکنن و این همه دارن میگن اینا میدونن یا نه؟ اونا بهتر میدونن، آقا شما بلدید، ما درستش کردیم، با چی درست کردیم؟ با شرط التزام، آقا طرف شرط کردیم گفتیم بهش دیر اومدی دیر پرداخت
با او پذیرفته
خودمون شرط کردیم، یه وقتی گفتیم طرف 100 میلیون وام گرفته میگه رفتم الان 300 میلیون دادم میگن هنوز تمام نشده، 300 میلیون گرفته میگه 900 میلیون دادم هنوز تمام نشده، خدا شاهد باشه من نگرانیم اینه، خدای بر شاهد من ترسم اینه که یه وقتی ما متوجه بشیم که دیگه دیر شده باشه، الان 37 ساله 38 ساله وقت من همینجا عرض کردم امام، ببین امام حفظ نظام رو از اوجب واجبات میدونست، کسی شک داره؟ چقدر از امام ما شنیدیم، امام همه چیز رو مکفر بود فدای نظام باید بشه، نظام اسلامی یا اصل اسلام واقعا همینجوری بود، ولی همین امام آمدن بهش میگفتن آقا اول انقلاب گفتن آقا این جریمه ها دیر کرده، اگه ما نگیم مثلا سیستم بانک رو هم میخوره، مردم نمیارن پولا رو بدن، امام فهم من جایز نمیدون، آقا از شرط التزام خود طرف شرط کرده، امام فرمودن اینا همش ویله است، اینا قبول نیست، نمیشه. آخه تعبیری که از مراجع بزرگوار یادم به خدمت شو رسیدم، گفتم آقا مگر شرط التزام نیست؟ خب بانک میگه من با تو شرط کردم. خب شرط دیگه، شرط ضمن عقده. خیلی تعبیر زیبایی داشت ایشون. ایشون میفرمود اگر این راه حل بود، این همه آیات قرآن، این همه روایاتی که راجع به حرمت رباخاریه باید میگفتن، الا اینکه شما شرط بکنی با طرف.
استثنا میکردن،
استثنا میکردن.
بله،
این همه اصلا امام رضوان الله چرا انقدر حیله های ربایی رو حرام میدونست؟ دیگه فر رساله ایشون، تحریر الوسیله ایشون،
تو نتیجه و ثمرش میشه همون دیگه.
کلا شری آقا، هر امامی گفت آقا این کار نکن، سیستم به هم میخوره، بانک ها به هم میخوره، جمهوری اسلامی به هم میخوره. امام فرمود من فتوا میدم قبول نمیکنم. امامی که عرض کردم هم واقعا همه چیزو فلان نظام میکرد، چون اصل نظام باید حفظ بشه، ولی هر چی کرده فرمود نه. گفتم آقا چه کنم؟ فرمود برید شورای نگهبان حلش میکنه. خب رفتن شورای نگهبان با همین شرط التزام حلش کرد، ولی هر کله 38 سال پیش بوده، یعنی یک ضرورتی بوده 38 سال پیش، امام فرمود حلش بکن، حلش کرد. یعنی واقعا بعد از 38 سال ما هنوز به راه حلی نرسیدیم که اعتراض مراجع بلند نباشه، فریاد مراجع بلند نباشه، یه چیزی باشه که با فتوا امام بخونه. میگن آقا ما شرط کردیم، گفتیم میخواید بخواید نخواید، شرط کردیم بود. واقعا نمیشه اینو به هر تکلیف رو بخونه.
اینو آثار سوءش و آتیشش گریبان کل جامعه.
من یه وقتی همینجا گفتم، گفتم شما هی جمع میکنید، جمع میکنید این جریمه ها، جمع میکنید، جمع میکنید این سودا رو، جمع میکنید، جمع میکنید، جمع یه مرتبه 3000 میلیاردی میبرن. چوب همونه، یعنی پول آثار سو داره. من عرض کردم خدای من شاهدی، ما یه همه حدیث رو میخونیم دوباره میرفتیم، من یه آرامش بهتری داشتیم، هم کسی نمیگو آقا بعدن چرا این حرف زدی، کسی هم گلایه نمیکرد، ولی خدا شاهده آدم ترک.
من این درد جامعه است، جامعه خودمه.
یه وقتی آقای شاهدی ما متوجه بشیم، الان هم دیر شده، الان هم خیلی این تعبیری که بعضی از مراجع همین روزا دوباره فرمودن، فرمودن ما یه وقتی وامی از یه بانک گرفتیم برای مؤسسه‌مون، بعدها گفتیم مسلمان که هیچ، الهی کافر گرفتار این بانک هنش. بابا یه مرجع تقلید که وقتی انتخابات میشه ما کلام این بزرگوار رو میاریم تا مردم در انتخابات شرکت بکنن، مگه غیر از اینه؟ مگه تو انتخابات و جای حساس کلام مراجع تقلید و رهبر معظم انقلاب نیست که مردم حضور پیدا میکنن؟ خب همین بزرگواران وقتی به اینجا میرسه چند نفرشون حالا همین روزا فرمودن آقا قطعا اینجا میدید که حرامه، حرامه، حرامه. 100 بار تو ملاقات ها گفتن حرامه، گفتن آقا مسلمان که هیچ، کافر گرفته رو باید. من حرفم اینه، بیاخت متوجه بشی دیگه، الانم گیرش بده. الان شو با آمار بدی میگه آقا مردم پیام میدن. کیا به خاطر بانک‌ها به روز سیاه نشست؟
همین الانش هم پیام‌ها به دستمون میرسه، دل خونی دارن اونایی که واقعا گرفتار شدن.
من یه وقتی باز عرض کردم الان شاید بگه کسی بگه آقا این آقا معلوم شد هیچ سرش نمیشه. خب اگه بانک جریمه نگذاره که اومد پول نمیان بده. با عرض کردم 38 سال راه‌های دیگه هست.
یعنی بشین تدبیر بکنیم راهش رو پیدا بکنیم.
حالا گیرم آقا اصلا راهی هم نیست. شما جریمه کردی برای چی؟ من دیر کردم جریمه، بسم الله، چشم. جریمه به کی باید بده؟ جریمه کجا باید؟ الان وقتی پلیس جریمه میکنه کسی که تخلف راه نگیره، جریمهش کجا میره؟
میره خزانه بهتون
ما. بله. آقای شریفی بپرسید جریمه بانکو کجا میره؟ خب شما تو کوچه محلاتون میرید، هر روز دکوراسیون ساختمان‌های بانکو عوض میشه، املاکشون بیشتر میشه. هر رئیس جمهوری هم میاد میگه آقا بیایید بانکو، بیایید املاکتون واگذار بکنید، مازادتون واگذار، زورشون نمیرسه. اگر من تخلف کردم آقا گوش من میخواید بسم الله، این جریمه رو بزنید به بیت المال. برای چی خرج تشریفات شما بشه، دکوراسیون شما بشه؟ حالا ایها اون که مهمه اینه، حضرت فرمود اولی شد معرفت، دومیش دوری از گناه. اگر گناه تو زندگی ما باشه، رباخاری زندگی ما باشه، رشوه خاری تو زندگی ما باشه، کم فروشی تو زندگی ما باشه، اینا همش کشکی میخوام به خدا نزدیک بشیم، این همش حرفه. حالا هی سراغ مستحبه، حالا هی بریم سراغ خدای نکرده میخوام مثال، ولی به هر ترتیب من ربا بدم، همش هم بانک ها نیست، شخصی هم هست، میگه ما نیستیم، من به شما پول بدم، ببین این حکم دین ها، هر شرطی من بگذارم که داره وامی که به شما میدم، چقدر دین سخت گرفته. من به شما 1 میلیون وام بدم آقای شریعتی، 1 میلیون بگم فقط یه آقایی بفرمایید، هفته دیگه یه 2 ساعت بیاید خونه من، مثلا لپتاپم خراب اصلاح، این رباست. هر شرطی من کنار وام بگذارم میشه ربا. خب فایده‌ای داره؟ من از این طرف بیام نمیدونم مد ولزالینمو درست بکنم، بیام مردمو دعوت بکنم، کار شخصیمون، حالا نظام بانکداری یه طرف، خودمون یه طرف، ولی بعد یه جور کلاشری درست بکنم، میگم آقا این پول رو شما هر جوری باشی. پس راه اول شد معرفت، راه دوم دوری از گناه. هر گناهی که باشه، خب بدترین گناهش حرام خوری تو جامعه ما هست.
خیلی خوب، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم و انشاءالله برگردیم ادامه فرمایش تا جای حسین رو بشنوید. انشاءالله هممون گام برداریم و انشاءالله اونهایی که در رأس تصمیم گیری سیستم بانکی و اقتصادی کشور قرار دارن و مسئولین همه به داد مردم برسن. گهگاه این پیام ها رو میبینیم که واقعا بعضی ها اونهایی که گرفتار بانک ها شدن دل پرخونی دارن و گلایه میکنن و میگن که تو رو خدا به داد اون برسید. انشاءالله به برکت کلام نورانی امیر مؤمنان و برکت این آیات نورانی انشاءالله بنشینیم تدبیر بکنیم و انشاءالله رونق اقتصادی اتفاق بیفته در کنار اقتصاد سالم و اسلامی. صفحه 176 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی 196 تا 206 سوره مبارکه اعراف. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم در این روزهای بسیار بسیار زیبای بهاری. انشاءالله دل و جانتون بهاری باشه. خدمت جای حسینی عزیز بزرگوارمون هستیم، اشاره قرآنی رو بشنویم و انشالله ادامه فرمایشات شما.
آقای این آیه که تلاوت شد جمع شدید، خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، در تفاسیری هم فرمودم کامل ترین آیه در فضائل اخلاقی همینه.
چه خوب، خیلی خوب.
اگر ما بخوایم فضائل اخلاقی رو خلاصه کنیم تو این سه تا بخش،
خود العف و امر بالعرف و اعرض عن
الجاهلین، یعنی بخوایم خلاصه چکیده تمام فضائل اخلاقی تو این آیه، جامع ترین آیه در فضائل اخلاقی زیل همین آیه از این در تفاسیر ببینم، خود العف، اهل گذشت باش، و امر بالعرف، فرمان به کارهای خوب بده، و اعرض عن الجاهلین، از جاهلین هم اعراض بکن. در سوره مبارکه فرقان هم هست، اذا مر رو به لغو مر رو کراما، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلام
سلام. اگه جامعه ما همین سه تا دستور عمل بکن، گذشت، فرمان به خوبی، دوری از جاهل، نادیده گرفتن آقا بده بدی کرد بگذر، شما خیلی سر به سرش نیست،
درگیر نشو،
وقت ببین این همه گرفتاریایی که ما الان درگیریایی که داریم پیش میاد یا نه، واقعا عمل بکنیم، عمل بکنیم. خذ العف، عفو گذشت، و امر، فرمان به کارهای پسندیده، اعرض عن الجاهلین، یه جاهلی با درگیر شد محلش نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم روزهای سه‌شنبه با حضور آقای حسینی عزیزمون. امروز از راه‌های تقرب و نزدیکی به خداوند متعال حاجی حسینی برای ما گفتند که اولیش کسب معرفت بود، دوری از محرمات، دومی و سوم انجام واجب و کسب فضائل اخلاق.
تو همین دومی ما فعلا دومی موندیم، یعنی دوری از گناه. اقرب ما تقرب الیه المتقربون، هیچ بهترین وسیله برای قرب الهی مثل دوری از گناه، به مثل ورع دوری از گناه. من عرض کردم عایشه که ببینید گناه که میگیم یه مستاقش گفتیم کم فروشیه، یه مستاقش گفتیم رباخاریه، یه مستاقش گفتیم رشوه‌خواری. متاسفانه تا میگیم کم فروشی میدیم، ما دنبال این میگردیم که مخاطب رو دیگری قرار بدیم، خودمون رو مخاطب میان. خب آقا امروز بحث چی بود؟ بحثش به این بازاریا بود. نه آقا، فقط بازاری نیست، تصریح کردن فقهای ما کم فروشی فقط تو کیل و وزن نیست، یه چیزی که شما میکشید. نه آقا، پارچم که متر میکنی کمش میسازی میشه کم فروشی. آقای سخنران، آقای منبری، شما که منبر میدید، وقت مردم رو که میگیرید، اگه کمش بگذارید، خدای من شما شد باور بفرمید اینو حتما بیندگان میپذیرن، و اگر قبول ندارم من قسم باور، ما در طول هفته خدا میدونه چه اضطرابی داریم برای این چند دقیقه که میایم اینجا محضر عزیزان. آقا وقت مردم رو داریم میگیریم. خدا رحمت کنه محدث قمی رحمت الله علیه مرحوم عباس پسر رو بگم جالبه، چون پسری داشتن مرحوم حاج میرزعلی، آقای محدث زاده، منبری خیلی خوبی بود، توی منبر ده ها آیه و حدیث میخوند، خیلی منبر پر حدیث و پر آیه. یه حدیث ایشون تو منبر خونده بود، از منبر اومده بودن پایین، یکی چیز گفت آقای حدیث کجاست؟ یادم نیست. هر چی فکر کرده بود، شب در عالم رویا پدرش رو دیده بود، مرحومش خباز صاحب مفاتی، فرموده بود که پسرم آدرس این حدیث فلان جا هست، ولی از این به بعد بدون مطالعه منبر نرو، مدیون وقت مردم. این کمکاریه. من اگه تعهدی داشتم برای سخنرانی، یه استادی اگه تعهدی داده، آقا معنا نداره. آقا شما چقدر توانایی منبر دارید، چقدر توانایی تدریس داری،
یعنی هر کسی به تناسب اون جایگاه و موقعیت
کار خودش داره. هر کی کم کارش بگذاره. مسئولین ما الان دیدید بعضیا میگن، مثلا آمار میدن، میگن عضو 40 هیئت نمیدونم امنای کجا و بهشونم میگی، میگه آقا نه اینا کاری نداره، اسم ما هست فقط. خب چی اسم شما باشی؟ یه نفر، یه آدم میتونه 40 تا هیئت امنا و هیئت علمی و 50 جا عضو باشی؟ کی میخواد برسی؟
اینا
مستاق کم فروشی. استاد دانشگاه چجوری میخواد برسی؟ یه پزشک. من مخلصه همه پزشکان هستم. یه وقت امروز حالا ناراحت نشن از دست ما. ببینید الان این قانونی که خود وزارت بهداشت گفته، من سوال میکنم بیننده ها بگن اینجوری هست یا نه، نوشتن پزشک عمومی باید 15 دقیقه برای بیمار وقت بگیره، متخصص 20 دقیقه، فوق تخصص 25 دقیقه. شما به پزشک مراجعه کردید تا حالا؟ حتما. پزشک متخصص اطفال آغازدتون رو برده باشید اونجا، جناب محی الدین عزیز، اگه برده باشید تا حالا دیگه متخصصی 20 دقیقه وقت میگذاره برای بررسی بیمار؟
خیلی کم اتفاق میفته.
پس همچی نگفته، نسخه تو نوشته. وقت تازه من همینجا بگم واقعا قصدم قصه میخوره. من یه وقت رفتم پیش پزشک که اطفالی بچه مریض بود خواستم ببرم، گفتم آقا ساعت چند بیام؟ گفت شما ساعت 10:30 بیام. گفتم خدا پدر چه منظم، 10:30 رفتم خدا شاهده دیدم عین 40 تا مریض نشستن پزشک هنوز نیامده. گفتم تو من گفتی 10:30 بیام، منم که نفر 40م هم 40 تا مریض قبل من. گفت آقا بشین تا پزشک بیاد، ما این حق الناس نیست، یه نفر به با پیام بده که من فلان ساعت پزشک من گفته سر 4 بیا سر 4 هم هستن، خیلی کم. اگر 40 تا مریض میخوان ببینن عین 40 تا رو میگم ساعت 10 بیایید، ساعت 8 بیایید، پزشک همون ساعت. بابا اینا حق الناس، با حق الناس که از دیوار مردم بالا رفتن نیست. خب من وقت مردم ضایع بکنم چه حق الناس؟ اون آقا به مریض 2 ساعت میشینه، اونجا 3 ساعت میشینه، تو خدا اینا حق الناسه. من تو بعد اینا رو من بگم، من تو اروپا خدا میدونه دیدم طرف سر ساعت اومده، پزشک اومده اونجا تو محلی که بیماران میشینن سلام کرده، سر ساعت 10 یه وقت پدر مریض بوده، پزشک از اتاقش آمده بیرون پیش بیمار سلام کرده، دست بیمار رو گرفته با خودش برده داخل اتاق. ما اینجوری هستیم؟ 3 ساعت میشینه میگه آقا همین است که هستی میخوای بروجی؟ اگر وقت نگذاره، اگر وقت بیمارش رو تلف بکنه، اگر استاد دانشگاه باشه، اگر سخنران باشه، اگر کارخانه دار باشه، ماشین از کارخانه هنوز بیرون نیومده 5 تا عیب داره. اینا کم فروشی نیست؟ کم فروشی فقط همین تخم مرغ یه یک دونه میتونه کم زیاد در گیره.
کارگرایی که تو همین کارخونه کم میگذارن.
اگر دنبال کارگرامون، یه وقتی به یک کارمندی گفتم که تمام اینو بگم، به یکی از کارمندان عزیز عضو اداره بود، گفتم چرا دیر میری سر کار؟ گفت خدا پدرتو بیامرزه. گفتم چرا؟ گفت این حقوقی که دولت به ما میده، ما صبح به نیت این اداره از خواب بیدار میشیم، حقوق بر ما حلاله.
حلال میشه.
من قبول دارم حقوق کم میدن، کمه، ولی این توجیهه، این غلطه. تو تعهد داری آقا من با همین حقوق کم 8 ساعت بیام، یه دقیقش کم کنیم میشه حق اوناست، با دیوار خانه مردم بالا رفتن فرقی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. انجام واجب و کسب فضائل اخلاقی مونده، انشالله طلب انشالله خوبمون هفته آینده که از راه های رسیدن به تقرب الهیست در آینه نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم، به اتفاق همه همکارانم و حاجای حسینی عزیز و نازنینمون از خدمت مرخص میشیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجای.